قوی تر میشه، یعنی اون مومنتومش داره قوی تر میشه. بازار اولین رو تبریک هست که مزدورشون شاید الانه، یعنی ماه سپتامبر. بعد به این تعبیر رسی که مزدورش اینه، نه حالا یعنی بعدن این اتفاق میفته. بازار باعثی که بالا بازار بالا و پایین بره و داو جونز در حال حاضر 46 واحد پایین، 18401. S&P 500 دو واحد پایین 2107 و نزدک یک واحد بالا 5213. این بازار واقعا یه مقدار امروز گیجه، چون بالا پایین رفتن زیاد بوده. ولی اروپا به خاطر این خبر خوب بسته شد. حالا باید دوشنبه چه اتفاقی در اروپا میفته. نفت 23 سنت بالا 47.56 و طلا هم 2.30 دلار بالا 1326، نقره 21 سنت بالا 18.70، بهرهای 10 ساله تقریبا 1.58%. بالا رفتن بهرها باعث میشه که دلار قوی تر بشه و امروز می‌بینیم دلار مقدار قوی تر 1.12 سنت. و ژاپنیزین 1 دلار شد 101 ژاپنیزین، یادتون باشه چند روز بود همش 100 بود. بعد بریتیش پاوند 1.31 دلار. دلار هم برای تومان غیر رسمی 3552 تومانه. ما می‌بینیم که امروز به خبر دیگه بازار نگاه نمی‌کنه و فقط به این نگاه می‌کنه که بهره‌ها چه خواهند شد. این بهره‌ها بالاخره بالا خواهند رفت و تأثیرش در بازار خواهد گذاشت. حالا فقط ببینیم که کی این اتفاق میفته. شاخص ترس هم دقیقا عدد 13 است امروز، چند درصدی پایینه ولی به عدد 13 رسید. دوستان عزیز، من آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. بعد ساعت 10:40 امروز این بازار بیشتر براتون تجزیه تحلیل خواهم کرد. فقط یه نکته است، اگر شما فرم هایی که گرفتین از طرف آفیس ما برای اون حساب هایی که برای بازنشستگی شما، اینکام ولیوتون یعنی ارزش درآمدی حسابتون 20% سود ویژه میده و کمپانی ای پلاس هم هست و بیشتر 100 سال تو آمریکا هم هستن، حتما به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. 310-205-9000. یک بار دیگه داو جونز رو ببینید، همین الان که من در از یه دقیقه براتون صحبت کردم 44 واحد پایین 18404، ولی S&P 500 دو واحد پایین 2107 و نزدک اصلا تغییری نکرده دقیقا 5212. روز خوبی داشته باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام باد، لطف کنید بلندتر صحبت کنید، صداتون من خیلی آهسته دارم عزیز.
بله بله الان بهتره؟
بهتر شد، بفرمایید.
آی دکتر، اول تشکر میکنم ازتون. من یه مشکل دارم در مورد این که نمیدونم برای معادلت اقدام کنم یا نه. یه دختر 27 ساله هستم، فرزند اول یه خانواده، فاصله 5 سال بعد از من یه برادر دارم. جو خانوادگی خیلی خوب و دوستانه ای داریم، طوری که یکی از صمیمی‌ترین دوستای من اول برادرم و بعد پدر و مادرم. قبلا وقتی که ما بچه بودیم مشکلات مالی و خانوادگی داشتیم، ولی به هر حال همه رو سپری کردیم. الان یکی از بهترین چیزایی که دارم در واقع همین خانوادمه. من به توصیه شما که توی اگر جوان بودم گفتید که تست MMPI و IQ رو بدید، این دو تا تست رو دادم. نتیجه MMPI هم این بود که اضطراب فراگیر دارم، 5% گفتن که اضطراب من از سطح نرمال جامعه بالاتره، یه مقدار وسواس فکری هم نشون داده بود نتیجهش و کمالگرایی، و به هم گفتن که باید از درمان‌های CBT استفاده کنم و مستعد به یه درمان خوب هستم. تست IQ هم به هم گفتن نتیجه 115 است. در مورد مهاجرت هم، من لیسانس و فوق لیسانس هم توی دانشگاه تقریبا درجه 3 خوندم تو ایران، ولی خب بعد خیلی تلاش کردم تونستم الان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک هستم توی یکی از 3 دانشگاه برتر ایران که تو تهران هست و با یه استاد خیلی خوب اونجا کار میکنم، ولی توی این فکر افتادم که اپلای کنم و دکترام اگرسه از آمریکا بگیرم. برای همین با شما تماس گرفتم چون یه دو دلیایی خاصی داشتم.
شما مورد اول این است که در کجای کارتون الان در اونجا هستید؟ سال اولیست که شروع کردی؟
بله، من سال اولم تازه تموم شده و دارم وارد ترم سوم میشم.
خب اون وقت چند سال دوره دکتراتون هست اونجا؟
اونجا 4 سال دوره دکترام طول میکشه. میتونم از فرصت مطالعاتی استفاده کنم، یعنی 6-7 ماه با بیام مثلا یه دانشگاه خارجی درس بخونم، این امکان رو هم دارم اگه بخوام اینجا بمونم.
یعنی اون چند ماهی که اینجا هستید به حساب جزی از درسای اونجاتون در میاد؟
بله بله، دولت ایران هزینه تحصیل منو میده و من میام اونجا از دوستای اونجا یا استادای اونجا استفاده میکنم و بعد دوباره برمیگردم تو ایران، ولی مدرکم از همون دانشگاهیه که الان تو ایران دارم میخونم.
نه متوجه هستم. دوم این که شما زبان انگلیسیتون در چه حد و سطحیه؟
زبان انگلیسیم خوبه، تقریبا از دوره راهنمایی که اینجا بودیم ما کلاس زبان میرفتیم و الان به نظرم میاد که به راحتی بتونم یه نمره تافل بالای 100 بگیرم.
فکر میکنین که اگر در دانشگاه نسبتاً خوبی در امریکا پذیرفته بشید مدت دکترای اونجاتون چند سال خواهد؟
از دانشگاه آمریکا بالا فکر میکنم که بتونم از پسش بر بیام که 5 ساله حد اکثر تموم کنم اونجا.
خب ببینید عزیز، اولا شما که امسال رو هم گذروندید، یعنی شما هر جا دوره دکترا بخواید برید میفته برای سال آینده اگر پذیرش بگیرید، یعنی شهریور یا مهر خود ما. پس بنابراین شما سال دوم رو هم تمام کردید، بعد با سال دومی که تمام کردید شما وارد امریکا بشید، یه دوره 5 ساله داره، یعنی در حقیقت شما 3 سال تفاوتی خواهید داشت برای اینکه مدرکتون از امریکا بگیرید یا از اونجا. معمولا هم دورهای امریکا ممکنه دورهای PhDشون توی رشته از دانشگاه خوب میگن 5 ساله، ولی 6 ساله و 7 ساله شاید نزدیک 80% میشن. حالا اون به کنار. بعدم خوشبختانه اون فرصتی که برای مطالعات دارید که میایید و برمیگردید هم از نظر یه مقدار آگاهی آشنایی است و هم از نظر زبانی. تو حالا سوال من از شما اینه که بعد از اینکه دکتراتون از هر جا گرفتید میخواید چیکار بکنید؟
اول یکی از نگرانی منم همین بودای دکتر که با شما تماس گرفتم، که من الان 27 سالمه، عملا 28 سالگی میتونم بیام بیرون و خب یکم اون مسئله ازدواجم اون چیزا من نگران میکنه. در مورد سوالی هم که پرسیدید، من قصدم اینه که وارد محیط آکادمیک بشم، یعنی تدریس کنم، و الان دانشگاه ایران به این شکلی هست که تقریبا همه پره، یعنی همه فارغ التحصیل هستن از دانشگاه خوب خارجی و حالا دارن برمیگردن یا همین ایران اگه هستن. از یه طرف دیگه هم تمایل دانشگاه‌ها به این هست که اساتید خانم بگیرن، یعنی یه مقدار اون طرف برای من فرصت هست، ولی خب علت این که میخوام اقدام کنم اینه که شاید اگر از یه دانشگاه خارجی خوب من فارغ التحصیل بشم، اولا اون زمینه کاری میخورده بروزتر هست، دوما احتمالا فرصت این که بتونم تو دانشگاه درجه یک ایران تدریس کنم و مشغول به کار بشم رو هم خواهم داشت. ضمن این که فعلا تصمیمم برای اینه که بعد از اینکه درسم تموم شد برگردم ایران، چون دوست دارم پیش خانوادم باشم.
اوکی، به من بفرمایید یک، آیا کسی هم اکنون در زندگی شما هست که بشه نامش روی رابطه ای گذاشت که متوجه ازدواجه یا نه؟ و دوم اگر نیست خودتون درباره ازدواج و بچه چی فکر میکنید؟
آیده تو فعلا کسی تو زندگی من نیست. در مورد اینکه چی فکر میکنم هم یکی از اولویت های زندگی اینه که حتما ازدواج کنم و دوتا بچه‌مو اصلا بیارم.
خب ببینید عزیز، من متوجه هستم مزایایی که شما در امریکا دارید و به هر حال گرفتن دکترا از اینجا در رو کاملا به روی شما خیلی خیلی بازتر میکنه و یا در برخی از درهای بسته در دانشگاه خوب رو براتون باز میکنه که با گرفتن دکترا در ایران نخواهید داشت. البته ماندنتون در ایران 3 سال شما رو تقریبا زودتر فارغ التحصیل میکنه. از جانب دیگه درست است که مهم آدم تو این دانشگاه یا اون دانشگاه درس میده، ولی به خاطر اینکه از دانشگاه درجه 2 مثلا بره به دانشگاه درجه 1، برخی از اوقات 3 سال یا 4 سال درس بیشتر خوندن یه مقداری زیر سوال میره. ولی اگر شما ماجرای ازدواجشون نبود، اگر مثلا فرض کنید سنتون 25 بود، 24 و 25 بود، من باش راحت‌تر بودم. بعدم با این که درست این هست که ازدواج کنید و درست این هست که دوتا فرزندتون رو داشته باشید، شما اگر راهی اینجا بشید که در اون دوران تقریبا اگر ازدواج هم ممکن باشه بچه داری ممکن نیست، ما یه صحبت به هر حال 33-4 سالگی شما رو داریم. و اینکه شما بعد از این همه مدت که در ایران لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، اینجا اومدید دوره 5 ساله سنگین دکترا رو گذروندید، حالا یک کمی درگیر کار بزرگ کردن دو تا بچه در 2-3 سال اول بشید که درستشونه، خب اون وقت یه نوع عقب نشینیه. من فکر میکنم شما اگر به 40 سالگی برسید، این که ازدواجتون کرده باشید، بچه هاتون آورده باشید و از دانشگاه ایران دکتراتون گرفته باشید، از نظر من همچنان میچربه به این که شما بیاید امریکا دکترا رو از امریکا بگیرید، ولی احتمالاً ماجرای ازدواج و داشتن فرزند و اونم فرزند سالم رو یه مقداری کم میکنه. این که به من میگی دو دل هستید کاملا میفهممتون، ولی بر اساس آنچه که به من میگید و با توجه به اینکه دوره کوتاه مدت رو میتونید بیاید که اون درها رو برای بعد شما اگر خواستید باز میکنه، من ترجیحم 60-40 ماندنتون در ایرانه. و بعدم دختر اول هستید، خانواده خوبی دارید، اون محیط براتون کاملا شناخته شده است، در کوتاه مدت با موضوع و مسائلی هم اینجا روبرو میشید، نه اینکه عیبی داره، به هر حال آنچه که من شما رو از پا در نیاره قوی تر و نیرومندتر میکنه. اون مسئله من فقط ازدواجتون گوشه ذهنم برای خودش زنگی میزنه. ولی یه طرف دیگه قضیه هم هست که شاید حتی در ایرانم اگر بمونید و تا 3 سال دیگه درستون رو تموم کنید میتونه کسی پیدا نشه، ولی حداقل یا فرد مناسبی رو نخواهید، ولی خب حداقل درستون و کارتون رو شروع میکنید. به هر حال به عنوان یک زن که مایل ازدواج کنه و مادر بشه، شما روند معمولی رو که بیشتر پسرا یا مردا دارن رو طی نخواهید کرد. البته درست است که شاید در مقام مقایسه یک کمی فاصله گرفتن و به یک اعتبارم اگر بشه گفت عقب افتادن رو دارید، ولی امتیازش صاحب فرزند بودن و نقشی است که شما میتونید ایفا کنید. اینی که به من بگید که تو الان قرار بود تصمیم بگیری چه می کردی، دو تا حرف رو بهتون می زنم. یکی 60-40 ماندن در ایران، دوم درخواست پذیرش کردن از دانشگاه امریکاست. به دو سه دلیل. دلیل اول این که امیدوارم چنین نباشه، شاید آدم از جای خوبی پذیرش نگیره، خب پس من اصلا گزینه ای در مقابلم نبوده. دو، من بتونم بگیرم ولی مدتش بیشتر از 5 سال باشه، با توجه به آنچه که برخی از دانشگاه هستن وقتی به متوسط دوران دکترا نگاه کنید. سوم، ممکنه شما در ایران با مسائل مشکلاتی تو دانشگاه روبرو بشید که خب چه خوبه که یه چنین پذیرشی و یا گزینه دیگری رو دارید. اینی که من فکر میکنم شما فعلا کاری نکنید، خیلی به صورت جدی که میخواید در ایران بمونید درستون رو ادامه بدید، فرمای پذیرشتون رو، اپلیکیشناتون رو پر کنید و بفرستید، ببینید از کجا با چه شرایطی و احتمالاً در چارچوب کار شما در زمینه ریسرچ و تحقیق تو چه مسیری احتمالاً اون دانشگاه یا اون استاد شما رو میبره. بعد با اینکه حالا 2 سالو گذروندم، اونا به این موضوع چگونه نگاه میکنن، اگر اصلا نگاه میکنن، دو، دانشگاه کجاست، استادش چه کسیست و حال خودتون کجاست. ضمناً اگر فرض کنید تو این 1 سال یه فرد مناسبی پیدا شد برای ازدواج، خب انتظارات و احتیاجات و خواستهای او مطرحه، او ممکنه بسیار علاقمند خروج از ایران باشه، خب اون یه زمینه ای رو به شما میده تو این زمین در این جهت، یا اینکه نه مخالفش باشه، یا با توجه به آنچه که او هست و جایگاهی که او از نظر درسی یا کاری داره، شما باید یکی 2 سالی صبر کنید، 2-3 سالی تا بعدن فکر فرزند باشید. اینا همه مواردی است که اتفاق میفته. الان به نظر من آنچه که واقع بینانه و عاقلانه است این است که یک، شما با این نیت که من درسم رو همینجا تموم میکنم ادامه بدید، چون میتونید برای دورهای، البته برخی از وقت خیلی معنایی نداره، پست استاد فوق دکترا حالا یه دم از این نام استفاده میکنن، یه جایی هم این عنوان و تایتل رو میدن ولی واقعا معنی دار نیست، برای که به گونه های دیگه هم در دانشگاه ازش استفاده میشه، اون موقع میتونید بیایید و اگر بعدن هم توانایی های علمی داشته باشید، حتی از یه دانشگاه درجه 2 اونوری که خودتون گفتید به راحتی ممکنه منتقل بشید به درجه 1، ولی این ماجرای درجه 2 و 1 برخی از اوقات بیشتر ای بسا ممکنه شهری باشه که میخواید درش باشید، ممکنه شما در دانشگاه درجه 1 یا 2 تهران یا شیراز هر دو داشته باشید ولی حسن اهمیت به اون ندید، برای که ترجیحتون که در تهران یا شیراز زندگی کنید. اینی که من فکر کنم الان شما برید روی این که درس رو میخواید تموم کنید، تقاضاهاتون رو بنویسید و بعدم دوربرتون هم بهتر نگاه کنید، برای که وقت ازدواجتونه ببینید اونجا هم چه خبره، مجموع اینها رو به بعد موکول کنید. و از این که چون خودتونم اشاره کردید یه علائمی از استراب و وسواس دارید، من باش خیلی راحت نیستم که حالا بخواید همه چیز برای چند سال آینده روشن و روشن باشه. نبود، یعنی من همچنان همه عمرم باید با شک و تردید زندگی کنم و با اطلاعات کم تصمیم‌های بزرگ و مهم بگیرم. بنابراین به نظر من این 1 سال رو هم بگذارید ببینید چی میشه، 4 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه یه مقداری جنبه‌های مثبت و منفی همه اینا خودشون نشون داده، ببینیم اونجا کجا قرار گرفت. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. هر جور میلی شما سسیز،
اگه
اجازه
بدین من پرسه خط دارم.
حتما شنگ و رجمن بعد از چند پیام با با باشید.
من سیمون پورتان هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 888-987-1818. 18 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر
جان،
من یه سوال کوچیک داشتم در مورد روابطم. من به طور کلی با پسرها خیلی خوبم، یعنی شاید غالب دوستایی که دارم پسران رفتار اجتماعی باهاشون خیلی خوبه، خیلی راحتم، خیلی در مورد خیلی چیزا باهاشون صحبت میکنم، ولی روابط احساسی عاطفی خوبی انگار ندارم، یا تو روابطی که تا الان داشتم انگار موفق نبودم. خواستم ببینم که این اشکالش اینه که شانس منه که حالا تا الان کسی به پست من نخورده که حداقل در حد خودم باشه که من بتونم بپذیرمش.
نه موضوع نه، البته داشتم مدرک تو ازت پس میگرفتم با لغت شانسه، چون چیزی به اسم شانس وجود نداره. به من بگی یه اتفاق، یه احتمال، بله، ولی جهان جهان شانس یا خوش شانس و بر شانس نداریم. نه موضوع چیز دیگری است. موضوع دو تا نکته است. مورد اول بر توجه به حرفایی که زدی، اون استراب تو سبب میشه که یک کمی راحت نباشی. اینکه تو در زمینهای عمومی انسانی با پسر یا دختر راحتی مسئله است، این که به عنوان یه دختر اونم با یه ویژگی های خاص یا تمایلات یا تیجانات خاص باشی، اون رو با توجه به حرفایی که زدی و استرابی که به تو مرتبط کردن یا شاید هم وسواس یا مواردی از این قبیل نمیخواد. دوم این که فاصله تو با برادر رابطه رو در جهت نظر راجب مرد یه مقداری متفاوت کرده، یعنی تو همچنان مردان رو کودک میبینی، برای اینکه برادرت نمونه برجسته است، به ویژه وقتی گفتی رابطه خوبی با هم دارید که نشون میده تو تونستی ماجرای حسادت و رقابتت رو در ارتباط با برادر حل کنی و بنابراین در صحنه اجتماعی به عنوان یه دختری که کمی هیجان و یا حرص ایجاد ارتباط رو با پسر داشته باشه نداری. و بعدم کلن شاید اصولاً چه از نظر جسمی و جنسی و چه از نظر احساسی عاطفی موضوع زندگی تو تا به حال دور مرد و پسر و رابطه اونقدر نچرخیده، که البته در یه جامعه مانند ایران اونم با عنوان دختر اول بودن، اونم با توجه به اینکه به راه درس افتادی، اونم توی محیط فنی که بیشتر دانشجویان پسرند و نوع دیگری از روابط رو و یا اون جو حاکم رو به وجود میارن، همه اینا مطلب رو تبدیل کرده به یه چیزی که باید یه اصولی درش حتما رعایت بشه و این مانع از اون شده که تو هم راحت تر باشی، هم به هر حال اگر نه آزادتر راحتر شده باشی. بعدم به هر حال برخی از قواعد نوع روابط ما وقتی که میگذاریم، جایی که میریم و میایم، همه اینا دست به دست هم میده و ممکنه اون اتفاق نیفته. ولی به هر حال اگر تو این زمینه‌های مقدار بیشتر بخونی و بدونی و ببینی که کجا ایستادی تو ایران الان، هم چرا ازدواج چرا طلاق من هست، هم من جا باید و نباید، خب این دوتا سی دی اگر شنیده باشی که هیچ، اگر نه یکی این بهش توجه کنی یه نگاه دیگه میده. البته بحث راجب عشق و ازدواج و اینها هم کمک کننده هست. متاسفانه برداشت و دریافتی که در یه جامعه مانند ایرانی خیلی دور از واقعیت است، ولی خب به هر حال برای کسانی که یه راه دیگری رو مثل تو انتخاب کردن و اون توجه و تأکید اصلیشونه، معلومه که اون اتفاق دیرتر خواهد افتاد و باید کمی براش کاری کرد، یعنی باید یه محیطهایی رفت، یه فرصتهایی رو به وجود آورد، برای که برخی از وقت در آغاز ممکنه آدمای بسیاری توجه آدم رو جلب نکنن، ولی بعد از کمی آشنایی آدم متوجه جنبه‌های مثبت و خوبشون رو یا ارتباطشون میشه و یا احساسی که پیدا میکنه سبب میشه که نزدیکتر و نزدیکتر بشه. بنابراین مقداری باید چشم و گوشت رو باز کنی ببینی چه. ضمناً این همین ماجرا، این که بمونم ایران یا بیام امریکا، هم خودش وقفه‌ای در این ارتباطات به وجود میاره، چون نمیخواید یه عامل تازه‌ای وارد معادله بشه که شما همچنان در تصمیم گیریش هم مردد هست. به هر حال امیدوارم دوربرت رو بیشتر نگاه کنی، چون همطور که گفتی اگر سی دی اگر جوان بودن من شنیدی، دیگه 26 دیگه وقتی است که حتما باید به صورت جدی به ماجرای ازدواج نگاه کرد، به ویژه برای دختر خانم که به هر حال مطالعاتشون میده اگر فرزندانشون رو قبل از سی بیارن فرزند سالمتری با توجه به شرایط جسمی خود مادر خواهند داشت. حالا بحث روانی برخی از اوقات با گذشت زمان میتونه بهتر و بدتر بشه، ولی اوج اون تولید مثل از نظر جسمی و فیزیکی و بدنی به هر حال برای مادر بین مثلا 26 تا 32 اون دوران مهمترین دورانی است که بهترین بچه رو میتونن داشته باشه. به هر حال امیدوارم تو همه زمینا موفق باشی. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر، منم همینطور.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من بابت موضوعی که در این چند اخیر اتفاق افتاده برای خواهرم تماس گرفتم خدمتتون. خواهر من از ایران تماس میگیرم، خواهرم در شهرستان زندگی میکنه، بعد فرزند دومشون رو در این چند روز به دنیا آوردن و پزشک متخصص کودکان تشخیص دادن که مشکوک به سندروم دان هستش. خب هم یه شوکی در واقع به ما وارد شده و همین که ما واقعا با توجه به اینکه نه در خانواده همسرشون و نه در خانواده ما هیچ مورد و مشکل ژنتیکی وجود نداشته و ما فرزندان اینطور رو ندیدیم، اصلا نمیدونیم باید چطور با این قضیه برخورد بکنیم. البته آزمایش های انجام شده که هنوز نتیجه قطعی در واقع صادر نشده بابتش. و اینکه اما پزشک کودکان که بچه رو دیدن گفتن اگر این بچه این مشکل رو هم داشته باشه از نوع خفیفش یا به اصطلاح مضاعف هستش، اگه این چیزی که پزشکشون گفتن.
خب ببینید از این مصرف کنید، آخه 3-4 تا مسئله هست که همش به توجه کمی رو میخواد. اول اینکه زمینه ارثی مسئله تقریبا مطرح نیست، بنابراین میتونه اتفاق بیفته. شماره 2 این است که همطور که گفتید بر فرضی که باشه از نوع خفیف داره تا نوع شدید، و موارد خفیفش برخی از اوقات زندگی تا حدودی میتونه عادی باشه، شدیدش نه. سوم این که تو این گونه موارد واقعا باید مطمئن بود که تشخیص قطعی با توجه به آزمایش هایی که وجود داره کجاست. چهارم این که مواردی از این قبیل برخی از اوقات عزیز کار زیادی براش نمیشه کرد، یعنی اگر باشه به هر حال هم از این که خواهر و خانواده بدونن یا ندونن فرق چندان نمیکنه، فقط از یک خبر که اگر باشه خبر بدیه مطلع خواهند شد. اینه که من فکر میکنم
متاسفانه پزشک بعد از زایمان، حتی خواهر من زایمانشون زودرس بوده، 42 روز زودتر بچه رو به دنیا بردن و بچه نارس هستش و مستقیما به NICU بچه منتقل شد، ولی متاسفانه پزشک بدون در نظر گرفتن اینکه کسی از همراه خواهرم هست یا به قول شما این مشکلی که فقط یه خبر بده چون ما کاری نمیتونیم برای این بچه انجام بدیم رو مستقیما به خواهرم گفتن و خواهرم خیلی در شرایط بدی به سر میبرن، یعنی بدون هیچ زمینه سازی، بدون در نظر گرفتن اینکه حتی همسر ایشون حضور داشته باشن این خبر بهشون داده شده. منتها من با خواهرم که صحبت کردم یه سری سوال داشتن از شما، با توجه به اینکه خواهرم خب 36 ساله هستن، همسرشون 40 ساله هستن، یه فرزند دیگه دارن، فرزند اولشون امسال مدرسه میرن، 7 سالشونه. خواهرم یه سری سوال داشتن، گفتن که خب چون هر دو شاغلن، خواهر خودم دبیر هستن و خیلی تربیت بچه و احساسات فرزند اولشون یعنی الان براشون خیلی مطرح هست، میگن که الان این بچه که حتی ما فرض رو به این بگیم که این بچه مشکلی داره و این مشکل خفیفی هم باشه، این تاثیر بچه اول به بچه دوم، به بچه اول به چه شکله و
حتما خواهد بود.
باید این و اینکه میخوان ببینن که باید این مشکل رو برای این فرزند بزرگتر توضیح بدن.
آخه عزیزم نه، ببینید شماها یک کمی دارید بیش از اون پیش میره، حالا بذارید ببینیم چه هست. و دوم این که بچه اول شما چرا میخواد برای خواهرزادتون توضیح بدید؟ شما امروز از 100 تا هموطنان ایرانی یا حتی امریکایی پرسید 90 تاشون راجع به این موضوع چیزی نمیدونن، شما میخواید توضیح بدید که او بفهمه. حرف این است که اولا علائم و نشانهای اولیه‌اش اصلا چیز خاصی نیست، بعد به تدریج خودشو نشون میده، بعدم بچه باید بدونه که پسر، یا گفتید پسره درسته؟
پسره بله.
برادرش اشکالاتی داره، ولی الان که شما هنوز وقتی چیزی حتمی و قطعی نشده، وقتی گفتگو نیست، برای این گفتگو در شتابی نیست، برای که ممکنه مدت‌ها بیمارستان باشه و بعدم میشه خیلی عادی و که خودشون یک مطمئن شدن، دو کمی به هر حال اون شرایطی که امیدوارم نباشه ولی به هر حال پذیرفتن مطرحش میگم، ولی به من میگه تاثیر بد و منفی داره حتما.
بله، به خاطر این که میگم الان اون موضوعی که مطرحه، چون خواهرم واقعیتش میخوان تصمیم بگیرن در مورد بچه،
یعنی تصمیم درباره چی بگیره؟
اگر
اگر
بچه مشکل داره میخوان بچه رو ببرن به بهزیستی، میگن اگر این تاثیر روی بچه اول من خیلی زیاد باشه، روی همسرم و روی رابطه ما با هم دیگه، با توجه به اینکه هر دوتاشون خیلی شرایط بدی رو الان دارن سپری میکنن، چون همه آزمایشی که در زمان بارداری انجام شده و قبل از اون همیشه زیر نظر متخصص بوده و همه آزمایش ها سالم بوده، این چیزی رو نشون نداده و این شوک بوده که به ما باید.
خب ببینید شما هی بیلیس آقل... نه ببینید عزیز، یکی از چیزهایی که تو صحبت‌های شما دو سه دفعه آشکاره این است که حتی وقتی شکایتی داشتید از اون دکتر، عزیزم حادثه واقعی که هست باید دونست، حالا به من میگید باید یه جور دیگه گفته میشد که طرف شک شدیم که شدیم. ببینیم شما چرا روی این همه تأکید دارید که مثلا اونا جوابای آزمایش بود؟ ما در دنیایی هستیم که با احتمالات و اتفاقات مختلفی روبرو هستیم. حرف من به شما این است که 99% ماجرا این است که چه هست و چه نیست. 1% برمیگرده به این که چگونه به من گفتن یا نگفتن، درست گفتن یا خوب نگفتن. اون یه مورد. دومی که این که بچه باید بیاد خودشون باید ببینن چه حس و احساسی دارن، این چیزیست که ممکنه 3 روز اول یا 7 روز اول کاملا یه نظری داشت باشن، بعد از 7 روز نظر دیگری داشت باشن، و این چیزی نیست که بلافاصله در خصوص یه نوزاد باید تصمیم گرفته بشه. ماجرای عمل استراری نیست که یالا چه کار کنیم. بچه ممکنه 1 هفته باشه، 1 ماه باشه، 2 ماه باشه، بعد ببینن که اگر چنین بود، نوع شدیدش هم بود، میخوان چه کنن. و اصولا خودشون هر دو و خانواده ها، چون به هر حال اونا هم درگیر هستن، به چه گونه به موضوع نگاه میکنن، و معلومه در اونجا حال پسر بزرگشون رو هم باید به حساب بیارن. ولی من فکر میکنم اگر شما به جای اینکه وقتی مثلا میخواید تشبرید از تهران به شیراز هی به جاده نگاه کنید، فقط جلوتون رو مواظب باشید که این 50 متر و 100 متر جلوتون درست باشه و سرعت و همه چیز مناسب اون باشه، سالمتر میرزید. خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید. درسته هجوم نفت
در حال حاضر ما چه کاری انجام میدید برای حمایت از خواهرم، و اینکه خواهرم الان در حال حاضر با توجه که بچه هنوز توی NICU هستش؟
آخه شما چرا اینقدر میرید سراغ مسائل روانیه؟ ببینید عزیز، من باز دارم تاکید میکنم،
خواهرم خیلی آشفته.
خب آشفته باشه، و هر مادری که متوجه بشه فرزندش داون سیندروم آشفته، آشفته است که هست. نه ببینید، بحث رو ببرید سراغ اون چیزی که فایده داره، و بعدم چی کار میتونید بکنید. هیچ چی. شما اولا یک اصلا موضوع رو نمیدونید، دو برفرض که بدونید اگر چنین باشه که امیدوارم نباشه، کاری نمیه، واقعیت سخت و تلخیست که باید باش روبرو بشه. آشفته هستن، خب باشن، آشفتگیشون یه نتیجه هست عزیز. شما چرا با نتیجه اینقدر کار دارید و یا فکر کنید باید یه راهی برای اون پیدا کرد؟ نه، من عزیزم یه اتفاقی براش افتاده، اون مهمه، و ایلان که من چه حالی خوب داشته باش، کش کردن خوب کردن. یعنی این که موضوع نیست عزیز که شما بخواید اونجا و بخواید یه کاری برای خواهرتون بکنید. به همین جهت است که دوربر ایشون باید بود، حرفی هم که آدم نمیدونه نباید بزنه، و میتونه در احساس یا حالشون به هر حال همدردی رو داشته باشه. اما موضوع اصلی و اساسی شما به نظر من این است که آزمایش هاست که ببینید کجا ایستادید، بعد مبنای اون عمل کنید. چون ای بسا که امیدوارم چنین باشه، آزمایش ها بگه که چنین نیست و یه مرحله خاصی است که برمیگره به زود دست بودنش، که اینو پشت سر میذاره، و بنابراین تمام این همه گرفتاری ها موضوعش منتفی خواهد شد. این که من توصیه‌ام خدمتتون این است که دنبال جوابا باشید و بعد ببینید که چه میکنید، و این کارا کاری است که کسی که آگاهی میتونه به خواهرتون کمک کنه، و الا نصیحت ها و به هر حال گفتگوهایی که معمولا ما در این گونه موارد میکنیم تاثیر خیلی خیلی کمی داره. برخی از اوقات هم چون متوجه نیستیم بیشتر میتونه آزاردهنده باشه. ضمن یک نفر که با خواهر شما صحبت نمیکنه، یه شبکه حداقل شاید 10-15 نفر نزدیک، 50 نفر دوربر هستن که همه با حرفشون واکنششون یه مقدار تأثیر رو روی خواهر میگذارن. ولی شما برید سراغ موضوع اصلی. موضوع اصلی این است که اون نوزاد همکنون در چه شرایطی واقعا قرار داره، اونه که عامل اصلی و تعیین کننده است، و بگذارید جواب آزمایش ها بیاد. اگر بعدا مطلبی بود خوشحال میشم بشنوم، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم به خاطر درد و رنجی که همکنون موجب شده، ولی امید من این است که چیزی نباشه و همه شما آروم بگیرید.
پس در حال حاضر در واقع ما فقط میتونیم یه نقطه جو رو آروم بکنیم، برای این موضوع هم لازم نیست با کسی صحبت کنیم.
به هیچ وجه اصلا عزیزم، آخه اصلا ضرورتی نداره، همه رو وارد بحثی میکنید بی خودی. حتی اون پسر نباید خبر داشت باشه، خواهرزادتون رو به بقیه مرتبط نیستنید، در حد فقط خانواده بلا واسطه و بلا فاصله درجه یک قرار میگیره، با بقیه هم از فامیل و دوستان هم حرفی نزنید. امیدوارم هر چه زودتر جواب این که چیزی نیست بهتون برسه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنون. خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن تلفن 800-757-8455 949-752-8484 کارنما www.villatravel.com ویلا ترافل.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان، تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می‌کند. cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که به دلیل کروز 5 شب و 5 روزهی که از 3 تا 8 سپتامبر از منطقه نیوجرسی و نیویورک به برمودا داریم، روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 7 تا 10. روز پنجشنبه 8 سپتامبر که از سفر برمیگردم در نیویورک در گریت نک، در اینت گریت نک هتل 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 7 تا 10. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون تگزاس در گراند پلازا هتل 4 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس، 3 تا 6 7 تا 10. و بالاخره در روز یک شنبه 11 سپتامبر در دنور ایالت کلرادو در دانشگاه کلرادو 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. آگاهی های بیشتر رو میتونین از طریق وبسایت من دریافت کنین و ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از سه‌شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
آقای دکتر ببخشید من دو تا سوال داشتم.
باید یه ذره بلندتر صحبت کنید یا صدا تو بهتر.
من
خیلی بهتر شد. مرسی عزیز.
بله آقای دکتر من الان یک ساله که از شوهرم جدا شدم، یعنی جدا قانونی نشدم، فقط سپرت شدیم و علتش هم خب اینه که میتونم خودم برم قانونیش کنم هر لحظه که بخوام، چون حق طلاق و حق جدا شدن با منه. اما نمیدونم چه جوریه که اصلا خیلی کانفیوزم، پام پیش نمیره از این که برم جلو و این کار انجام بدم.
سب کنید شما من بگه چند سالتون عزیز؟
48 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
47.
چه مدتی ازدواج کردید؟
17 سال.
فرزند چی داری؟
یه دختر 20 ساله.
وقت ازدواج 17 ساله کردید، دختر 20 ساله از کجا پیدا شد؟
نه دیگه شاید ممکنه همین، چرا دیگه 19 ساله ازدواج کردم.
خب بچه دار میشه آدم دختر 20 ساله داشت باشه؟ شما من بگید قبل از ازدواج آدم بچه دار میشه؟
بله نه درسته، پس همون پس ممکنه 22-23 ساله ازدواج کردم. بله
آخه شما با یه هم شما از 17 به 22 یه دفعه میپرید به من بگید من چگونه میتونم به حرفای دیگه شما اطمینان کنم؟
نه اینو اشتباه کردم. بله 23-24 سال ازدواج کردم، چون بعد از ازدواجم 3 سال بعد از ازدواجم من حامل شدم.
خب آخه شما 48 سالتونه به من ممکنه بگید که 23 سال قبل 15 ساله بودید همسرتون 14 ساله؟ یا من اشتباه میکنم؟ نه 23 ساله بودید. اوکی نه اون درست شد. شما الان 48 دید و 23 سال قبل 25 ساله بودید. نه اون رو جرفه گفتم 15 ساله عجله داشتی. به من بفرم از کجا تلفن میکنید عزیز؟
جان از امریکا.
چه مدتی از امریکا هستی؟
نه من امریکا زندگی نمی کنم، من دبی زندگی می کنم، ولی الان اومدم برای 2 ماه امریکا هستم، ولی دارم برمیگردم دوباره و ایشون هم همون دبی هستن. محل کارمونم تقریبا با همه، همدیگرم می بینیم مثلا در هفته 2-3 بار تو همه محل کار، ولی خب 1 سال از هم جدا زندگی می کنیم و جدا شدیم.
دلیل دو تا دلیل اصلی جداییتون چیه؟
اول اینکه ایشون خیانت کردن به من، این علت خیلی بزرگش این بود که دیگه من اصلا دیگه جا زدم، من اومدم بیرون از این زندگی. و اوائلش هم خب تمام مدت طول زندگی ما اختلالاتی بود، یعنی اختلاف بینمون بود از نظر خب هم از نظر جنسی بود، هم از نظر فکری بود، هم از نظر یعنی کاری مشکلی با هم نداشتیم چون هر دو توی یه پروفشنال هستیم، ولی از نظر این چیزا بود دیگه یواشاش. بعد ایشون اصلا ایرانی نیستن، هندی هستن و خب از همه اینا جمع شد دیگه، اختلالات خانوادگی نمیدونم جنسیمون و نمیدونم
مشکل اختلاف جنسیتون چی بود؟
جنسی ایشون خب دیابتیس هستن، دیابتیسشون هم خیلی بالاست و خب به هر حال نمیتونستن و من خیلی تلاش کردم از نظر این که خب باشون همکاری کردم که بریم، خودشون زیاد تمایلی نشون نمیدادن. منم راستش آقای دکتر زیاد دیگه حدودا میشه گفت حدود 10 سال بود که اصلا علاقه ای بین من و ایشون نبود و دوتایی مثل یه دوتا پارتنر با هم زندگی میکردیم، ولی پارتنر خوب اونچنان با هم چیزی نداشتیم تا موقعی که این مسئله خیانت ایشون پیش اومد.
آخه ایشون با اون حال نداری که با همسرش میخواست رابطه باشه قصه خیانتش از کجا در میاد؟
خب دیگه خیانتش خب با قرصایی که هست دیگه الان، و من مثلا به ایشون گفتم که از این قرصا و داروها استفاده بکن، ولی مثلا برای من استفاده نمی کردم، من گفتم که بخورم قلبم وامیسه نمیدونم چی میشم، از این حرفایی که خب به هر حال همه.
آره شما اصلا تو این ازدواج چی میبینید که غیر از من؟ آخه تا به حال تقریبا هر جنبه ای رو که شما بهش اشاره کردید بد و منفی بوده. حالا من با ازدواجتون که چرا کردی کاری نرم، الان داستان است که برای چی میخوای تو این ازدواج بمونی؟ چیش مونده؟ یعنی آنچه که خیلی خوبه یا خوبه چیه تو این ازدواج؟
نه من خودم نمیدونم ولی اصلا
میترسم. حالتون خوبه؟
حالا
خوبه. از چی میترسی چون؟
از این که اصلا از این نمیدونم، احساس میکنم شاید این بره به قول معروف این بره پل خبری
خب حتما اصلا خبری نیست. آخه اونور که جنگ عزیز.
درسته.
نه شما واقعا فکر کنید، نمیخوام سر به سرتون بگذارم ولی یه جای اینقدر بده، بعد چون جای دیگه ممکنه خوب باشه یا نباشه ما همونجا میمونیم. این که دیگه نشون دهنده اینه که شما هم خودتون اما این علتی که شما نمیخواید طلاق بگیرید از نظر علمی یه مقدار روشنه، ولی اصلا ازدواجی در کار نیست. آدم ها وقتی ازدواج نمیکنن که طلاق نمیگیرن عزیز. دمجاست که همیشه عامل اصلی و اساسی طلاق بودن ازدواجه. شما یه زندگی داشتید، خواهری، برادری، دوستی، همکاری با هم گذروندید، حالا که موضوع طلاق مطرح شده میگید ما برای چی طلاق باید بگیریم؟ به همین جهت است که ولی شما چگونه زندگیتون رو متوقف کردید و گفتید این قسمت از زندگی من قراره که در حقیقت نادیده گرفته شه؟ اون از کجا اومده؟ چرا شما تصمیم به بازنشستگی و وازنشستگی گرفتید؟ یعنی ببینید از آغاز آمدنتون به یک کشوری در اون شرایطی بندارم چرا بوده ولی من مسئله ساز، دوم ازدواج با یک خارجی همیشه مقدار سال برانگیزه، بعدن ماندن در یه رابطه این چنین سخت که در حقیقت نوعی مواظبت و پرستاری رو داشته به جای یه ازدواجی که آدم ها دست هم رو بگیرند و برن بالا، اصلا جایی نمیمونه بعدم. یعنی ازدواجی نیست که اصلا طلاقی معنی داشته باشه، بنابراین آنچه که هست در حقیقت جنبه سطحی و سوری و ظاهری داره. بعدم ایشون با اون حال، به هر حال شاید درست نباشه ولی چون هندی هم نمیفهمن، حال نزارشون، حالا یه دفعه قصد خیانت با کمک داروها کردن، اونم بامزه است. و این نشون دهنده این است که هیچ خبری میان شما دوتا نیست و به نظر من این تردید شما فقط ناشی از این است که شما در حالت کاملا منفعل و پسیو زندگی کردید و میخواید بکنید و معنای دیگرش این است که از زندگی و زنده‌های مقدار هراس دارید. این برمیگردی به کمی استرابتون، بعد برمیگرده به افسردگیتون، بعد خطری که داره اینه که شما دست به یه مانورایی بزنید که کار از خودتون بده، چون برخی از اوقات ماندن در این گونه ازدواجا به خاطر وحشت از آسیب در جاهای دیگه است. اینکه شما میگید اونور پل خبری نیست، حتما اونور پل خبری نخواهد بود، ولی موضوع در این است که شما از همون میترسید که مثلا یه اتفاق بدی بیفته یا یه جوری که تا بار زندگی کردید زندگی نکنید. یعنی علائمی که نشون میدید با توجه به سنتون میشه مید لایف کرایسیس، یعنی بحران میان سالیست. من همین راه رو اشتباه اومدم و درصد کمی هستم میگم خب پس بذار همین راه رو تا آخر بریم، حداقل این شرایط شناخته شده است. و به همین دلیل من بارها عرض کردم بسیاری از مردمان هستن که شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدن و شما یه نمونه بارز اون هستید. ولی یک کمی تو زندگی آدم قراره که شجاعتی داشته باشه ریسک و خطر رو بپذیره، نه ریسک و خطر آشکار رو، بلکه ریسک و خطری که احتمالاً در یه چیز خوب وجود داره، نه اینکه من برم یه جای ریسک بکنم که 90% بازندم، تازه بر فرض برندم جایزه به من نمیدن. اینی که من فکر میکنم با یک کسی صحبت کنی که این حالت منفعل و پسیو شما رو روشن کنه. بعد یه مقداری تو آدمای منفعل خطر سلف دیستراکشن وجود داره، یعنی نوعی خودتباهیه، یعنی یه جوری خشم از خود و با خوده که برخی از آدم دست به کارهای خطرناکی میزنه که خودش هم مطمئنه خطرناکه ولی میخواد یه کسی دیگه براش تصمیم میگیره. درست مثل که الان اگر همسرتون برن و طلاقو فایل کنن یا پشتشو محکم بیستن، خب شما هم راحت میشید.
ایشون نمیدونم ایشون، ولی چون در زندگی ما مشترکانمون که هیچ وقت همیشه من بودم که پا جلو میذاشتم، ایشون هم آماده است برای این که من برم جلو، همجور نشسته که مثلا من اقدام
کنم. چه فرقی میکنه؟ من مثل دوستی بود که قبل از شما باشون صحبت کردم. مهم این است که بچه داون سیندروم هست یا نیست، این که حالا ایشون شوک شده یا نشده اصلا موضوع من نیست، میدونید؟ یعنی اون مسئله نیست. الانم شما به دنبال اینکه کی میره طلاق رو فایل میکنه یا نمیکنه، او میخواد یا نمیخواد. به نظر من اون اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی واقعا اصلا هیچه، چون مثل اینه که برگردیم بگیم یک کسی فوت کرده، جواز دفنش رو این دکتر صادر کرده یا اون دکتر صادر کرده. بی خودی خودمون رو درگیر این جزئیات نکنیم. اگر واقعا زندگی به گونه ای است که شما دارید توصیف میکنید، اسمش زندگی یا ازدواج نیست که شما پرسشتون در مورد جدایی یا طلاق باشه. اگر بحث کاغذ است و به هر حال قرارداد، خب اون کاغذ و قرارداد مدت هاست که به هر حال اعتباری نداره، اعتبار واقعی نداره و تبدیل شده به یه سندی که اونجا افتاده به درد تاریخ دانان و تاریخ نمیسنده.
دختر منم به هر حال خب هیچ فرزندی براش هضم قابل هضم نیستیم، مسئله جدا شدن پدر مادرش
اصلا معنی نه، خب نباشه.
خب
آخه کسی نمیخواد به ایشون غذایی بده که ایشون هست کنه عزیز. ببینید باز اینم از همون حرف هست. دختر شما یه رابطه احتمالا سرد متفاوتی رو میبینه و الگو مدل خوبی هم نیست، بعدم متوجه مثلا بشه که اینا طلاقه. خب چی میشه؟ ممکنه مثلا جلوی 5 تا دوستش که بدونن یا 10 تا آدمی که بشناسن حرفی داشته باشه، ولی تو دنیایی هستیم که به خاطر اینا که نمیشه آدم ازدواج بکنه یا طلاق بگیره یا نگیره. نه موضوع جدی بگیرید عزیز. به هر حال شما میخواید 30 سال 40 سال زندگی کنید، یه قصه دیگری است. اگر تصمیم گرفتید از حالا بازنشسته بشید و پاتون رو پاتون بنازید تا ببینید چه میشه، خب اون قصه دیگری است. من زندگی منفعلتون رو دوست ندارم. یعنی به نظر من ما اومدیم تو این دنیا یه پرنده هستیم که مادام که پرواز میکنیم و پر و بالی میزنیم در هوا، این پروبالی که بستیم دیر یا زود سقوط میکنیم و میمیریم. خب معلومه برای یه مدتی خیلی خوشیم برای اینکه پروبالی نمیزنیم و تو هوا هستیم، ولی پیامد و نتیجهش خوب نیست. بعد با خودش پشیمانی میاره. و موضوع دخترتونم مثلا که او بهش این موضوع چگونه نگاه میکنه. برام شما با توجه به آنچه من گفتی تو حالی که شما و ایشون دارید که به دنبال جنگ و دعوا نیستید که بچه‌مون بسات له بشه.
نه.
مثلا الانی که شما اینجا هستید و اونجا هستن تبدیل میشه به چیزی شبیه این، با توجه به اینکه تعهدی چون در کار نیستی که کسی هم موضوع خدمت و خیانتی رو مطرح نمی‌کنه. به هر حال موضوع خودتون باشید، ولی خوشحال شدم
باهاتون. ببخشید من یه سوال دیگه داشتم. الان که تو این مدت یک سالی که من جدا هستم از ایشون، خودمو دارم میگم، خودم اترکشنم به آقایونی که کوچکتر از خودم هستن بیشتره تا بخوام مثلا سن خودم یا بالا بزرگتر از سن خودم باشه.
خب اون که درست نیست عزیز، برای این که برای رابطه ممکنه باشه. حالا اگر ازتون بپرسم چرا یه جوان رو ترجیح میدید به کسی که سنش بالاتره، من چی میگی؟ مثلا حسن یه جوان از نظر شما چیه؟ 1-2-3.
نه خب نمیدونم، گرایش بیشتر
برام. نه من کاری ندارم، گرایش دلیل داره. یه زمانی هست که من دلم میخواد یه آدمی مثلا از نظر جنسی فعالتر باشه. خب شما که رفتید یه جایی که اصلا خبری نبوده، شما برمیگردید مثلا میگید از نظر زیبایی یا ظاهر یا بدن یا سلامتی برام مهم یا انرژی داشتن.
بله.
خب شما به من بگید که من یه آدمی هستم بسیار پر انرژی دارم، میخواد کسی مانند من بدوه و یه مرد همسن و سال من چنین نیست ولی یه پسر جوان چنینه، خب آخه شما همچین دویدنی دارتون نمیبینم. من فکر کنم شما دنبال این میگردی که کسی جوان و قوی باشه شما رو بغل کنه این ور اونور ببره. کمی بوی تنبلی بیشتر دارتون دیده میشه. بنابراین امیدوارم شیرازی نباشید که یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. نه حالا اگرم تمایل داری، حالا اگر کسی پیدا شد، خب دیگه اون از شانس خوب شما و شانس بد اون دیگه چیکار میشه که در حال واضح و خاطر
خیلی ممنون.
خدا بزرز خونت شنگر عجبند. بعد از این شنونده خوب عزیزمون که عوض جوجه خروس کردن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه
حادثه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 شب خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
اول تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. یکم هول شدم چون که فکر نمیکردم که وصل بشم. یه هفته از تقریبا تماس میگیرم. من در مورد دو تا موضوع میخوام باهاتون صحبت کنم. یکیش در مورد این که میخوام ببینم که افسردگی دارم یا نه، چون این مدت هاست ذهن منو مشغول کرده. اگه سوالی داریم بپرسه. من موضوع
خب ببینید از داستان این که افسردگی دارید یا نه یه تصمیم به هر حال کلینیکی است و من توی سی دی و دی وی دی افسردگی 30 تا علامت برای آدمای بزرگسال آوردم، غیر از کودکان و نوجوانان و سالخوردگان. اون 30 تا علامت وقتی که نیمیش باشه و بیشتر از 2 هفته به هر حال در زندگی ما ادامه پیدا کرده، ما رو وارد حریم افسردگی میکنه. بنابراین این که شما افسرده هستید یا نیستید برمیگرده به این که جواب اون 30 تا سوال رو به یک اعتبار بدید. حالا به من فقط 3 تا سوال فیزیکیشو بگید. یک، چقدر آدمی هستید که انرژی دارید، اهل حرکت و جنب و جوش هستید یا نیستید؟
انرژی زیاد دارم ولی خودم احساس میکنم که خوب ازش استفاده نمیکنم.
نه اون اصلا مهم نیست. نه مهم نیست. مثل این که من فقطی پول دارم حالا استفاده میکنم. سال دوم ماجرای خواب و بیخوابیتون چطوره؟
خوابم عالیه. همیشه با آرامش میخوابم. از خوابم راضیم.
که به من بفهمی سومیش آیا کاهش وزنی و یا افزایش وزن کمی کمتره؟ کاهش وزن شدیدی داشتید که بدون گرفتن رژیم غذایی اینا اتفاق افتاده باشه؟
نه هیچ
کدوم. خب پس بنابراین شما دیگران رو افسرده میکنید. حالا چرا فکر کردید افسرده؟ دو سه تا دلیلی که برای افسردگی چیه جان؟
چند سال من درگیر اعتیاد همسرم بودم، بعد از اون ما مهاجرت کردیم به اروپا، بعد من ازشون جدا شدم، بعد که جدا شدیم و اینا من تنها شدم، بعد دیگه همش درگیر زبان یاد گرفتن و این کلاس و اون کلاس و اینا.
بنابراین نصب کنید. آخه ببینید، آدم از کشورش بیاد بیرون، زبان رو ندونه، از همسرش جدا بشه، همسرش معتاد باشه، تنها باشه، خب معلومه هر کسی غمگین و اندوهگین و ناراحت و نگران و مضطرب و خشمگین و با احساس
آقای دکتر نمیتونم تو زندگیم احساس پیشرفت نمیکنم، همیشه احساس ناکامی دارم، همیشه احساس
افسردگی
دارم، از همه آدما عقبم.
خب نه
من خیلی از برنامه شما رو گوش میدم، بعد هر کی حرف میزنه میدونم کارم غلطه، اینجوری بخوام همه رو به خودم تعمیم بدم، ولی هر کدومو که گوش میدم میگم این یکی شبیه من بود، این یکی شبیه من بود. بعد چند روز پیش یه خانمی تماس گرفتن، یه مقدار گذشته مثلا رفتاری پدر مادرشون شبیه من بود، و شما بهشون گفتین که نه شما ندارین همچین مسئله ای رو اینا، مثل یه آدمی میمونین که یادم نیست جملتونو، ولی تقریبا یه ذره خیالم آروم شد. ولی تو زندگی احساس خوشحالی نمی کنم، یعنی همیشه خودم رو عقبتر از همه میبینم، احساس میکنم که نمیدونم، شاید به خاطر اینکه درس نخوندم، دوستاشم برم دانشگاه نرفتم، بعد اومدم اینجا فکر میکردم که اینجا بتونم، بعد اینجا هم احساس میکنم نمیتونم، بعد سنم رو بهانه میکنم، وگرنه خیلی اشتیاق دارم، یعنی عاشق درس خوندنم، ولی همیشه احساس بدی دارم با خودم.
شما چند سالی تو؟
من 36 سالمه.
چه مدتی تو ازدواج بودی؟
13 سال.
فرزندی هم از اون ازدواج داری؟
بله، یه دختر
12 سالشه. دخترتون با شماست؟
بله.
شما گفتید چه مدتی است که اروپا اومدی؟
4 سال و خورده تقریبا.
برای چی اومدید اروپا عزیز؟
میدونم دعوام میکنین، دلیلم محکم نیست، ولی اون موقع من توی ایران که بودم همسرم اجازه نمیداد که من کار کنم به دلیل اعتیادش، حالا چیزایی که مرزای اون بر اینجوری هم. بعد دیگه ایشون پیشنهاد دادن که بریم اون طرف و اینا، منم سریع باروانم و بستم و گفتم که حداقل اونجا میتونم بچه‌مو از این منجلاب نجات بدم، چون که اصلا اجازه نمیداد من کار کنم، خودشم یه روز کار میکرد، ده روز کار نمیکرد، بعد احساس خطر میکرد.
ایشون زندگی اقتصادیتون در ایران چگونه میگذشت؟
خوب بود.
با آدمی که یه روز ده روز کار نمیکنه یه روز کار میکنه؟
برای اینکه ایشون بله یه مدت نمیدونم چطور بگم، شغلشون آزاد بود، بعد وقتی که مواد میزدن مثلا یه دفعه ده روز پیداشون نمیشد، بعد خب میرفتن ارثیه پدری داشتن، مثلا خورد از برادرشون که پول دستشون بود میگرفتن، یه گاه گهگاهی کار میکردن، اینجوری بود، یعنی ثبات نداشت.
خب وقتی آمدید اروپا چگونه زندگی میکردید؟ از ایران پول میامد؟
نه، پناهندگی دادیم.
اینجا که ایشون آمدن الان هنوز اروپا هستن یا برگشتن؟
نه ایشون هستن، هیچ کاری هم نمی‌کنن. اینجا هم یعنی تقریبا من اومدم که تقریبا یه جوری زندگی رو نجات دادن، چون گفتن اونجا از این خبرها نیست و اینا، ولی ایشون اینجا اصلا مواد مصرف نکردن، ولی رو بردن به الکل، الکل زمینه‌شو داشتن، ولی تو مواد مصرف کردنشون موقع الکل مصرف میکردن، بعد اومدن اینجا. میدونم بیماری اعتیاد رو داشته، همه اینا رو تقریبا اطلاعاتش رو میدونم.
شما من بگید حال دخترتون چطوره؟
هم دختر شادیه، خوبه، تقریبا میتونم نرمال بگم نرماله. حالا یکم درونگراست، نمیتونم خیلی محکم بهتون یه نظر جدی بدم، ولی چند وقت پیش برای اولین بار بود اومد به هم گفتش که مامان چرا جدا شدین و اینا، بابا همش افسرده است، بابا همش میخوابه، من میخوام به بابا کمک کنم، از اینجور حرفا. که من حالا با اون اطلاعات کمی که داشتم تونستم یکم آرومش کنم.
حالا ببینید شما با این مسئله آمده جلو که من افسردگی دارم یا ندارم. اولا یک به هر حال افسردگی یادم داشت باشه یه بیماری هست، که بیماری است که یه جزش اگر با روان درمانی همراه باشه با دارو با آدم کمک میکنه. ولی شما به گونه ای که راجع به خودتون و زندگی و اینا صحبت میکنید، به مقدار زیادی شما کاملا تماشاگر و تماشاچی زندگیتون بودید، و اون احساس بدی هم که میگید خب ناشی از این است که کارهای خوبی که میتونستید بکنید و باید میکردید رو نکردید دیگه. چرا این گونه زندگی، چرا 13 سال مثلا توی ازدواجی این چنین با یه آدم معتاد ماندید و بعدم متوجه نبودید که شما اگر رو پای خودتون نتونید بیستید از پا در میایید، ولی با وجود این دنبال کاری یا حرفه‌ای نرفتید؟ البته میگید ایشون اجازهش رو نمیداد، اونو متوجه هستم، ولی به هر حال انتخابا خوب و درست نبوده و احتمالا خانواده‌ای که آگاه باشند و مهربان و به نوعی حمایت کننده هم نداشتید. خب الان بیاد فرض رو بر این بگیریم من به شما بگم شما خفیف مثلا افسردگی دارید، چه فرقی میکنه در ماجرا عزیز؟
من الان توی یه شهر خیلی کوچیک هستم، بعد خیلی دست و پا زدم که یه مشاور نه یه روانشناس پیدا کنم که اون گذشته منو یه مقدار ترمیم کنه برام، نمیدونم حالا چجوری بگم، یکم آروم شم از این حالت بیام بیرون. بعد هی روز به روز من احساس میکردم، چون با خواهرم هم خیلی شبیه هم هستیم، در مورد این صحبت میکردم، ایشون هم خیلی دوست داره با شما صحبت کنه، خیلی صحبت میکردیم با هم و اینا، دیگه حالمون خیلی جفتمون بد میشد. بعد تصمیم گرفتیم که اصلا در مورد گذشته صحبت نکنیم، گذشته خیلی بدی هم نداریم، فقط چون یه ذره کلاس تی ای رفتیم یه اطلاعاتی گرفتیم که ما اون نوازش های کودکی رو نگرفتیم از مادرمون، مادر بد اخلاقی هم نداشتیم، پدرم خیلی خوب بود، ولی مسئله اینجا بود که اون نوازش ها رو نگرفتیم. نمیدونم حالا چه تاثیر منفی روی ما گذاشته، ما اینقدر احساس بدی نسبت به خودمون داریم.
شما چند تا خواهر برادر بودید عزیز؟
سه تا خواهر برادر، من بچه بزرگم، یه برادر بعد از من، یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
خانواده شلوغی هم که نبوده. حالا البته آشناییتون با اون بسیار بهتون کمک کرده، یعنی یه نگاهی رو داشته باشید. بعدم میدونید افسردگی یعنی وقتی است که والد یا پدر کودک رو کتک میزنه. بنابراین اون
کتک داشتم.
نه قصدم بر اساس تی ای هست، یعنی اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید دیپریشن از اونجاست. و حالا این داستانی که کتک داشتم مقصودتون که مادر این کارو میکرد؟
خیلی نبوده، هم از طرف پدر هم از طرف مادر، ولی تاثیر منفیشو هنوز احساس میکنم. پدرم خیلی خوش اخلاق، خیلی شوخ بودن، خیلی با ما بازی میکردن، خیلی با ما هنر کار میکردن، خطاطی میکردن. یه چند باری من کتک رو از ایشون یادمه و مامانم.
حالا خب بله اون که متوجه هستم، ولی الان واقعا مسئله ای که همکنون باش رو به رو هستی چیه؟ یعنی چه چیزی همکنون شما رو آزار میده، اذیت میکنه؟ نه ذهن و خیالتون رو نمیگم، نه اونو ولش کنید. الان چه چیزی دور بر شما آزار دهند و نگران کنند و ناراحت کنند است؟
اینکه بیشترین چیز آقای دکتر خیلی منو اذیت میکنه و میدونم که خیلی پوچه، اینکه خودم رو قبول ندارم و چون درس نخوندم، یعنی من چون شاگرد زرنگی بودم تو مدرسه، بعد دانشگاه نرفتم، همیشه برای من این یه قول شده که چون همه بچه هایی که از من کمتر بودن چه تو مدرسه چه توی فامیل به سطح بالا رسیدن، من حتی ازدواجم که کردم پسرفت میکرد زندگیم، یعنی همه میمدم پیشرفت میکردن حداقل توی مادیات یا تو وسایل خونه یا هر چیزی، من همینطوری پسرفت میکردم. بعد مهاجرتم که کردم این حس خوب رو نگرفتم، یعنی اصلا احساس میکنم همیشه من از خودم فرار میکنم، خودم رو با اینکه دیگران مثلا میبینن میگن وای چه مثلا خانم خوبی چقدر مثلا
نه بیاد وارد اون بحثا نشیم. نه بذارم از تو این سوال کنم، شما 23 سالگی ازدواج کردید درسته؟ تقریبا برای کس بگید 36 سالتونه
21.
شما من بگید چرا بعد از
18 سال بعد بچه داشتید؟
چرا شما بعد از دیپلمتون دانشگاه نرفتید؟ به درس فرنگی خوب بودید؟
یک بار قبول شدم چون شهرستان بود، بچه اولم بودم، پدرم نذاشت. بعد از اونم که دیگه انتخاب رشته هم خیلی بد بود، همش رشته هایی رو میزدم که در سطح من نبود، یعنی درست درسم خوب بود ولی مثلا میرفتم معماری میزدم، مهندس پزشکی میزدم، مثلا کامپیوتر قبول میشدم ولی خیلی هم علاقه داشتم به همون کامپیوتر و اینا، ولی چون توی مثلا دخترم و هم اینا میگفتن وای مگه مهندس کامپیوترم شد رشته، مثلا این چیزا باعث میشد که من خیلی خودم رو سطح بالا بگیرم و به همون متوسطه هم نرسم. بعدش هم که دیگه زود ازدواج کردم.
خب آخه نگاه و نظرتون غلط،
کاملا غلط.
حالا روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست ساف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949 297 38 38، 949 297 38 38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
الو، الو ندا،
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صداست؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار پیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشه، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزایی دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودت و نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام آقای دکتر.
خب ببینید عزیز، شما وقتی کودک بودید چقدر انرژی داشتید یا نداشتید؟ آیا بیش فعالیتی در شما بود یا نبود، یا اینکه معمولی و مثل بقیه بودید؟
یه دختر خیلی پر انرژی، خندان، خوشحال که یه جور هم حالت مدیر، یعنی همیشه دوست داشتم که نمیدونم رئیس باشم، مدیر باشم، همه رو هدایت کنم. تو مدرسه مثلا همه کاره تقریبا مدرسه بودم، تو دوستام یه جورایی یه همچه شخصیتی، خیلی پر انرژی بودم.
خب اگر پر انرژی بودید شاید هایپر اکتیو بودید عزیز، چون ببینید اون فقط تنها شما رو اینجوری میندازه، چون متاسفانه وقتی که معالجه نشه تبدیل میتونه بشه به افسردگی یا حداقل بیحالی. اما شما تو زندگیتون حرفایی که میزنید یه مقدار زد و نقیزه، درباره پدری صحبت میکنی که بعدن دخترش مثلا فرض کنید قبول شده دانشگاه موافقت نمیکنه که بره، در حالی که بچه اولم هست و یه توانایی هایی هم داره و بعدم ازدواج میکنه.
مسئله مالیش بود، چون شهرستان بود و دانشگاه آزاد بود، میگفت دوتاشو نمیتونم تقبل کنم.
خب آخه تو که اینقدر درست خوب بود چرا سر از دانشگاه آزاد در بود؟
میگم درسم خوب بود ولی نه در اون حد خیلی بالا، یعنی در حد دانشگاه سراسری فکر میکنم نبود.
نه ببین عزیز، به هر حال اون چیزی که بوده یک کار تربیتی درست نبوده، دو برخی از این موارد ای بس و چیز دیگری بوده. آنچه که ببینید عزیز، شما هی دارید با گذشته و تو قبرستانهای گذشته زندگی میکنید، برام 13 سال رفتی با یه آدم معتاد زندگی، یعنی شما دلت میخواد یه جایی باشی که خودت این مطلبی که با شنونده گرامی قبل داشتم پروبالی حوصله نداری بزنی، تو دلت میخواد یه کسی از تو یه جوری مواظبت و مراقبت کنه، به کم راضی و قانع میشی به خاطر اینکه حوصله نداری. اصولا آدم بی انگیزه ای هستی، حالا یا احساس احتیاج نمی کنی یا آدم بی انگیزه ای هستی به خاطر اینکه مقداری شاید مثلا بیش فعالیتی داشتی و اون تو رو از کار می انداخته، و بعدم همیشه دنبال این بودی که یه چیزی رو تمام و کمال درست کنی، هیچ وقت به یه جزی از یه موضوع راضی نبودی. الانم عزیز تکلیف کار روشنه، شما اومدید اونجا، یه مقداری اولا نقش فوق العاده مهمه، دینی که خودت تا حدودی سالم و خوب باشی، دو باید مواظب دختری باشی که درگیر یک ازدواجی بوده که پدر معتاد است و بعدن اومدن خارج و یه دختر 8 ساله آمده تو اروپا و 4 سال از اون ایام گذشته و کاملا در هوا و فضا معلقه. بنابراین شما قراره حالا دنبال این که دلم میخواست یه رشته تحصیلی بخونم باشه، شما باید یه مهارت یاد بگیرید که علاوه بر کمک مربوط به در حال مهاجرین و افرادی از این قبیل بتونید یه زندگی نسبتاً قابل قبولی برای خودتون به وجود بیارید و این راهی نداره جز این که کمی حاضر به سربالایی رفتن باشید. یعنی ببینید مثلا به چه چیزی علاقه‌ای دارید یا درش استعدادی دارید یا اون نوع کار رو دوست دارید، برید دنبالش عزیز. یعنی شما باید بتونید یه چیزی رو تولید کنید و الا هر دو از پا در میایید. شما الان بهتون بگن نه که برید دانشگاه درس بخونید، چون یه ذره حرفیست که اون موقعی که باید میخوندید هم خوب و درست نخوندید با وجودی که توانایی‌هاش رو داشتید. بهم بگید الان اگر بخواید برید یه کاری بکنید و یه مهارتی رو انجام بدید که باش خوشحال و راحت و راضی هستی، چه انتخاب میکنید؟
هنر.
یعنی چی هنر؟
هنر مثل نقاشی، مثل گرافیک، مثل خزم. کار با دست.
آخ شما تا به حال چقدر تولید نقاشی داشتی؟ آخه نقاشی که
انجام میدم نقاشی.
یعنی چی آخه؟
شما پرسیدین که چی خوشحالم میکنه.
نه 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 بس اصلا خوشحالی یعنی چی خانه ما تو دنیای سخت و مشکلی هستیم که از در و دیوارش داره برای
متوجه نشد.
نه من حرفم این است که چیزی که استعداد دارید دوست دارید خب یک نقاشی بکنید. شما تو این سن و سال 36 سالگی بدونی که شاهکاری تا بال خرج کرده بکنید از این طریق چه زندگی کرد؟ بخونم دنبال هنر. شما ایرانی در اروپا میخواید دنبال هنر؟ آقا فکر کنه اون بازار که اون اروپایی که میاد بهش پول میده هنر شما رو به هر طریقی که هست خریداری کنه از هر چه هست کی عزیز؟ خب اینی که دور از واقعیته. یعنی بعد به من میگید که من حرفم این است که یه چیزی که فکر کنید دوست دارید به جای یه کار کنید. چه کاری رو دوست دارید؟ که فکر کنید توش هم پول هست.
میتونم الان انجام بدم که توش پولم باشه.
چه کاری؟ آره
چیزی که الان تواناییشو دارم و بتونم یه مقدار پول برای خودم پس انداز کنم که بتونم یه کاری انجام بدم، فکر میکنم که فقط بتونم با تاکسی کار کنم.
اوکی. خیلی اون هم یه راهیست برای زندگی فقط برای اینکه درآمدی داشته باشید.
ولی فقط برای درآمد، وگرنه من ارضا نمیکنه. یعنی فکر میکنم بیشتر منو بکوبونه.
خب من مطمئنم، من دارم میگم یه کاری که فکر کنید درش استعداد و قابلیتی دارید، یه کسی یه چیزکی نمیخوام در جز 10-20% 30% اون کار قرار میگیره. اون چی عزیز؟ رانندگی که حتما اون نیست.
من توی ایران دورای خیاطی رو تموم کردم ولی اینجا پرسجو کردم درآمد خوبی نداره این کار، مگر اینکه بخوام تحصیلش رو برام
بکنم. بنابراین تنها راهی که برای شما میمونه اینه که شما چرا به ایران بر نمیگردید؟
برای اینکه اونجا پشتوانه مالی ندارم.
یعنی اینجا اون کمک دولتی براتون کافیست برای زندگیتون؟
بله اینجا فعلا برام کافیه تا اینکه خودم بخوام برم کار کنم.
این جایی هست که دلتون بخواد برید به قول معروف از شاگردی شروع کنید که اونجا استاد بشید؟ هیچ کاری هست فرض کنید پر بید؟
نه فرض کنم چی
متوجه؟ مثلا فرض کنید شما بگید من دوست دارم برم کار آرایش رو بکنم، هیر استایلیست بشم، یا برم تو کار زیبایی، برای که به هر حال به عنوان یه زنید یه میگید مایه هنری هم دارید، نقاشی و اینجور چیزاست، چرا مثلا یه همچی فکری به سر همچی کاری نکنید که بازاری هم
دارید؟ دوست دارم ولی برای شروع درآمد خیلی پایینی داره و ممکنه که من از لحاظ مالی ضربه بخورم. اینم دوست دارم روش فکر کردم، روی مثلا همین آرایشگری و اینا.
خب
چون
از در ضربه بخورید
شهرم خیلی کوچیک.
ضربه بخورید یعنی چی؟
خب الان این حقوقی که دولت به من میده در حد اینکه مثلا ماهمون بگذره دیگه، خودتون بهتر میدونید. اونجوری اگه بخوام برم حقوقم کمتر از این که الان هست میشه، چون بخوام تازه کارم تا یاد بگیرم و اینا.
مگر اگر شما رفتید جو کار گرفتید حقوقتون رو تماما قطع میکنه؟
تقریبا بله، یه مقدار حمایت میشی، ولی یه قانونایی داره، چون تو کلاس ها به همون توضیح دادن، میدونم که از این لحاظ یه مقدار کمتر میشه برام.
نه، شما همه بهانه‌های دنیا رو دارید برای اینکه حاضر نیستید یه نظم و ترتیب و انضباطی رو به خودتون تحمیل کنید.
من یه مقدار آقای دکتر میدونم خودم مشکلمو، من خیلی دوست دارم که زود به نتیجه برسم. من میدونم
ما همچی دنیایی نداریم عزیز. شما اصلا میانباری در کار نیست، میانباری در کار نیست. ما قرار پله به پله بریم بالا اگر میخوایم آرام باشیم، راحت باشیم. اینکه میخوام 10 تا پله یکی کنم که شدنی نیست عزیز، فقط میافتیم دست و پامون میشکنیم. نه، شما خیلی دور از واقعیتید و متاسفانه من اون نظرم کمی درسته، یه ذره حالت هایپر رو فقط داره و این هایپر و بیش‌فعالیتی شماست که تبدیلش کرده به یه نوعی از دیپرشن و به همین جهت است که یه نظام همه یا هیچ داری، یا چیزی باید خوب باشه اونگونه که من میخوام یا همون بهتری که نباشه.
و
خب اونا مسئله است عزیز. حالا اگر یه کسی رو پیدا کردید بتونه با تو کار ببینید، اشکال کار شما این نیست که دستتون یا پاتون شکسته باشه، اشکال کار شما این است که 120 سالی، یعنی همه جای بدن 120 ساله، یعنی همه جا یه جوری خراب و بعدم حاضر نیستید حرکت کنید، چون شما اصلا تحمل درد و رنج رو ندارید. شما حاضر نیستید که عقب عقب برید که بپرید، یعنی کاملا یک کسی هستید که اون چیزی که به عنوان به تأخیر انداختن لذت و پاداشه در شما نیست، یعنی اون دیلی گراتیفیکیشن که اساس کار تربیتیه. به همجاست که من جز 5 تا اصل آنچه که اسمش تربیته که مباحث اولش به اخلاق مرتبطه، این میده به کمال بدن به تأخیر انداختن لذت و پاداشه. شما حرفتون این است که اول پول بده بدن هفته دیگه من میام برات کار میکنم و این اون گرفتاری برای عزیز، یعنی اونی که ذره موضوع و مسئله است. به همین جهت است که به نظر من اگر به یک کاری که علاقه مندی حالا مثل فرض کنید همین آرایشگری یا چیزی از این قبیل تو این زمینه ها حرکتی بکنید، به دلیل اینکه محیطش و شرایطش طوریست که میبره شما رو با خودش، ضمناً هم آدم اجتماعی هستی، توانایی ایجاد ارتباط و اینا رو دارید، از این بستا دوست بازی رو بلدید و ضمناً هم چون نمیخواید هزینه سنگینی بکنید همینقدر که وسط کارتون همه گونه برحال شادی باشه بهتون کمک میکنه و ضمناً هم فکر میکنم بخش دولتی به شما بگه یه رفتی سر کار ما همین حقوق و مزایات رو قطع کنیم، برحال باز مجموعش باید همون بشه که الان میگیری، فقط با این تفاوت که این یه راهیست که شما بتونید شاید خودتون رو بسازید و یه ارتباطی هم با دیگران پیدا کنید و ضمناً یه شرایط نسبتا مناسبی که الگو و مدلی تا حدودی برای دخترتون باشید هم به وجود بیارید، و الا اینگونه بازنشسته شدن مثل شنونده خوب و عزیز قبلی خیلی سنگینه، متاسفانه تو خانم‌های ایرانی فراوون پیدا میشه. حالا ممکنه ایشون که حتما در زمینه کار و فعالیت معلوم بود خوب، ولی شما اون رو هم از دست دادید، یعنی واقعا شاید اگر شما برید دنبال یه شکاری و اونم شکار شوهر موفقیت بیشتری پیدا کنید. ببینید در اون حریم چه میکنید، الا اگر تفنگتون رو بردارید را بیفتید دیگه، ببینیم چه میکنید. من معتقدم یه رشته رو انتخاب کنید که زمینه هنری و زیبایی رو داشته باشه، چون اون رو در شما میبینم، نوع حرفا و بحثاتون هم پیداست، شاید اون برای شما دنیای بهتری رو به وجود بیاره، یه مقدار آگاهی های بیشتر پیدا کنید، یه مقداری به قول معروف بیاموزید، تجربه کنید، شاگردی کنید، شاید به استادیش هم برسید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب دخترتون باشید، چون من کمی نگران او هستم که این محیط یه ذره دخترتون رو از پا بیاندازه، ولی اگر او خوشحال تا حدودی با دوستاش خوب و خوشه، که امیدوارم او رو بیشتر در ارتباط با بچهای همسن و سالش قرار بدید تا اینکه بخواد کنار شما و پدرش باشه، احتمالاً شاید او از جا کنده بشه و اگر او بره شاید شما هم یه مقداری آسوده و راحت بشید. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. خیلی لطف کردید
آقای دکتر. خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای آنجلو طالبی دارن که گفتگوی مخصوصا در این شرایط حساس از نظر اقتصادی با توجه به اعلان بانک مرکزی امریکا در جهت افزایش احتمالاً نرخ بهره رسمی که تأثیرات زیادی میتونه بگذاره در اوضاع و موارد و مطالب دیگه با شما سخن خواهند گفت. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
زیبا محکم متفاوت. This is Chevrolet. الان گرند شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گرند شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گرند شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته، اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوما اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
100 نفر
100 جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر
100 جایزه.
رادیو همراه
بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با سلام و درود فراوان به شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجا که هستین خوب و خوش باشین. برنامه روی خط پول ما مورد تاییدتون قرار بگیره. من در این برنامه سعی میکنم مخصوصا در جمعه ها یه مقدار آخر هفته بازار رو براتون تجزیه تحلیل بکنم، مخصوصا که این جمعه یکی از بیشترین جمعه هایی بود که انتظار می رفت که چه صحبتی بانک مرکزی می کنه. یه جکسون هال میتینگی که یک بار در سال اتفاق می افته که با خیلی میتینگ مهمی خانم جانی یلان قرار بود اونجا صحبت بکنن. چون این بازار در حال حاضر معمولا این صحبت زمانی میکنن که بازار خیلی حجم کمی داره. امروز یکی از کمترین حجم‌های بازاره، چون مردم مسافرتن و مسافرت آخر تابستان و بعد از لیبر دی که این بازار تمام خبرها رو هضم میکنه. ولی امروز بسیار جالب بود، سه نفر هستن در آمریکا که مهمترین تصمیم گیرهای جهت بهره هستن. الان شما نگاه کنید، از اون زمانی که راجع به بهره صحبت میکنن تو این هفته نه خبرهای اقتصادی خیلی اومده خودش نشون میده، حتی مثلا آمار اجناس بالوان، آمار فروش خونهای موجود، آمار فروش خونهای نو، این آمار اومد امروز این هفته بیرون، زیاد راجعش صحبت نشد. فقط این که چشم انداز به جهت بهره و چه صحبتی خانم جانی یلن میکنن و این رفتن بهره هم یک اکچولی در حقیقت یک آمار و احتمال هم درش هست. یعنی شما میگن مثلا 18% احتمال داره بهره رو بالا ببرن. چند تا ریت واچر ها هستن که اینا فقط بهره رو دنبال میکنن، حتی در بعضی جای اینا میشه خرید و فروش هم کرد. این بهره رو البته من روش به خرید و فروش میگم، من که ما این انجام میدیم، ولی یه نوع بساس اون خرید و فروش هایی هم میشه که احتمال بهره ها کجا میره. این سه نفر هستن، خانم جانی یلن و دادلی یا آقای دیگه هست و فیشر یا آقای دیگه. این سه نفر کور هسته 12 مرد بانک مرکزی، 12 شخص بانک مرکزی هستن که بهره تعیین میکنن. معمولا وقتی راجع به بهره صحبت میکنن یا شاهینواره یا کبوتروار. وقتی شاهینوار باشه یا هاکش بهره رو میخوام ببرن بالا، وقتی که کبوتروار میشه بهش میگن دابش، داب یعنی کبوتر سفید. این حرفی که خانم جانی یلن زد هم شاهین بود هم کبوتر بود، چون باعث شد که ایشون گفتن که بهره ها به طور این جهت رفتن بهره یا اون مومنتومش داره قوی تر میشه، یعنی اون نیروی دلیل بالا بردنش داره اون دلیل قوی تر میشه. اونم به خاطر گزارش کار بود که ما 2 ماه گزارش کار خوب داشتیم. بازار اینو خوب فکر کرد. وقتی که اول گفتن بهرام رو میبرن بالا، بازار اومد پایین. بعد گفتن نه، نه الان، بعدن میبریم بالا، نه در حال حاضر. تعبیرشون این بود بازار سام رفت بالا، پایین بود رفت بالا. بعد آقای فیشر اومد صحبت کرد، بعد از ایشون توی میتینگ دیگه، توی گزارش دیگه، که ایشون گفتن که جاب ها خیلی آمار خیلی قوی بوده، ما بهره رو باید زودتر ببریم بالا تا دیرتر دوباره باید شد که بازار بیاد پایین. این ولی تمام این بالا پایین رفتن ها امروز 35 روزه که بازار بیشتر از 1% بالا پایین نرفته. یعنی هنوزم البته وقتی که حجم کمه، 2-3 دیل بزرگ باعث میشه که این بازار نوسان پیدا کنه، چون خیلی حجم کمه. در حال حاضر ما بینیم که داو جونز 18,379.68 باید پایینه، S&P 500 2166 6 باید پایینه، نزدک 5204 7 باید پایینه. اروپا 8:30 صبح بسته شد به وقت کالیفرنیا، 1% بالا بود، البته به خاطر صحبت اولیه خانم یلن بود، چون بازار باز نبود بقیهش هم گوش بده. از این فردا چی میشه؟ همچنین VW یا ولکس واگن، اونم باعث شد که بازار آلمان بره بالا، اون کمپانی 3% قیمتش رفت بالا. دکس آلمان، فوتسی انگلستان، کک فرانسه هم شد 4,444. البته این فقط برای جالبیش من میگم، معنی نداره. بعد بازار آسیا مثل همیشه طبق معمول باید گفت، نه همیشه، بعد وقت همه با هم بالا میرن. مخلوط نفت 7 سن بالا 47.40، نفت هم مخلوطه چون نفت شیرین 4 سن پایین، اون 7 سن بالا از این 4 سن پایین. نفت تقریبا امروز نکرده، خبر زیادی راجبش نیست. طلا هم خبری به اون صورت نیست. تنظیم راجب طلا هست، یکی در یکی از اقتصادان ژاپن گفت negative rate of return can be fatal، یعنی وقتی که بهره پایینه میتونه کشنده برای اقتصاد باشه. راجب خودشون سوال میکردن. مطمئنا ژاپن is the pink elephant، فیل صورتیه که میتونه خیلی، چون ژاپن در مطمئنا خیلی مسئله زیاد داره و خیلی بدهکاری زیاده و ممکنه یکی از کشورهایی باشه مثل یونان و یا ایتالیا مسئله پرداخت بدهیاشو داشته باشه. البته این همچین نیفتده، ولی از نگتیو ریت آف ریترن یا منفی بهره منفی این احتمال میتونه بیفته. یعنی اگه پول داشتن که میدادن، نه تنها به شما بهره این میدن، از پولش هم کم میکنن. طلا بعد ایشون بلن که طلا هم کمک نمیکنه. یعنی اگه همچه اتفاقی بیفته مردم پناه به طلا هم ببرن، همچین کاری نمیکنه. میتونه اینقدر خبر منفی برای تمام دنیا باشه. طلا 1.80 دلار بالا 1326.40، نقره 15 سنت بالا 18.64، بهره ها امروز بهره در سال آمریکا به 1.6 رسید و قیمت بانتا اومد پایین، چون وقتی بهره میره بالا قیمتش معکوس حرکت میکنه میاد پایین. و یه دلیل هم این بودیش که ما دیدیم دلار قوی تر شد، یعنی وقتی بهره رو فکر میکنه خواهد بره بالا، دلار هم میره بالا، 1.12 دلار یورو و دلار 101.5 یعنی، و بریتیش پاوند 1.31 دلار و پول ایران هم غیر رسمی بله دلار 3,542 تومان بود آخرین وقتی که من نگاهش کردم. بعضی این بازار باید منتظر بود. من تنها الوایزی که بهتون میکنم، اگه در بازار سهام هستین به هر دلیلی دفاعی تر بشین و اگه استفاده‌های خوبی دارین، بعد نیستی مقدار از این استفاده رو در این زمان برداشت کنین، چون میگن 50% of something better than 100% of nothing. 50% یه چی بهتر از 100% هیچیه. من فکرم با فارسی میگن کاچی به از هیچیه. اونم فکرم یه خیلی افکتیوه، خیلی موثره راجبه این که بازار سهام یه مقدار استفاده بهتر هستن هیچ استفاده هست، چون وقتی که بازار بر اساس ترس و حرص حرکت میکنه، حرص وقتی بازار تاپ بالاست و ترس وقتی که بازار خیلی پایینه. و عالم معقول در سرمایه گذاری نگاه میکنه و اگه استفاده ای داره تبدیلش میکنه به خوبی و خوشی، آرامش خاطر برای خود، خانواده، عزیزان. از طریق خدا رو شکر چه کشوری هستین، برنامه هایی هستن که واقعا برای خانواده، برای فرزند و پدر یا والدین و فرزندان، مثلا wealth protection یا محافظت از ثروت. محافظت از ثروت الان در اون لانگ ترم کری که بنده بهتون میگم، وقتی که اگه 97 98 هزار دلار به طور متوسط تو آمریکا خرج یک ساله لانگ ترم کره، اگه شما از جیبتون بخواید بپردازین مثلا 6 ساله 600 هزار دلار، من حالا راجبه چیزای دیگه سوال نمی کنم، فقط راجبه لانگ ترم کره سوال می کنم، 600 هزار دلار باید بپردازین. خیلی اشخاص همچین نقدینه ای ندارن، اگه هم دارن تو بازنشستگیشون باید بردارن، و یا اینکه خونهشون اکودی خونهشون که باید بردارن. برای همین یه شخص معقول با مثلا فرکشن آبد یا ضریب خیلی کمی از اون یا نسبت خیلی کم از اون، شاید مثلا برای اون 1,000,000 دلاری که باید خرج کنن بتونن با 10-15 سنتون رو درستش کنن الان، و خیالشون هم راحت باشه که تا آخر عمر مجبور بی نیاز خواهند بود و سربار کسی از نظر مواظبت نخواهند شد، مثلا فرزندان. نه که سربار بودن بچه که همیشه مادر پدرشون رو دوست دارم، مثلا ما ایرانی ها که واقعا علاقه به مادر و پدرمون بسیار زیاده، مثلا اونایی که اینجا هستن که از کشور جدا هستن، میگن انسان مرگ و زندگی و مرگ دو بوده برای انسان مهاجر، زندگی، مهاجرت و مرگه. یه بود دیگه هم هست و هر جل اشخاصی که اینجا هستین میخواین مطمئنن آخر عمرتون رو در یک رفاه و سربار نبودن در برای اطرافیان باشین. برای همین لانگ ترم که حالا فقط حرف من نیست، یکی از انقلابات بزرگ بنفیت و منفعت در آمریکاست، برای اینکه چیزی میگن changing lemon to lemonade، لیمو لیموناد کردن، یا استرس رو به ریلیف تبدیل کردن، یعنی استرس رو به یه مسکن تبدیل کردن. اینا یه مسکن روحی هم هست، یعنی فقط ارزش عدلش رو نگاه نکنید، به intrinsic value، ارزش باطنی و درونی و کاری که برای شما میکنه اونم فکر بکنید. و این یکی دو نکته هم بگم. من راجع به اون حسابی که صحبت کردیم که FIA Fixed Index Annuity، به نظرم این سه تا حرف رو یادتون بمونه. FIA این هم زیاد خواهید شدید، Fixed Index Annuity. Fixed یعنی پرنسپلتون، گارانتی اصل پولتون، ایندکس حرکتش به طرف بالا بر اساس شاخصه، و یک annuityه که یک نوع مستمری مادام العمر هست، یا سال پرداخت مادام العمر هست. البته ماها نمی پردازن، ولی انیو همون انیال ریشش میاد که برای پرداخت ماهانه هست. اون 20% البته اینا همه هم پنالتی دارن اگه زودتر شما بخواییم بیم بیرون. اینا خوبه برای اشخاصی هست که میخوان اونجا بمونن و لغت مادام العمر رو متوجه بشن. این برای این نیست که بفروشیم بخرین، این چیزی هست که میگیریم که برای شما منافع به وجود بیاره. مثلا شما health insurance یا بیمه ماشین میخرین، بیمه سلامتی میخرین، اینو بیمه است که شما رو مواظبت میکنه و خیلی هم خوبه. حالا این 20% که این کمپانی برای income value میدن، این کمپانی به خصوص برای income value میده، این سپتامبر 4 این دیگه پایین تر خواهد اومد. اگه شما بروشوری دارین، چیزی از طرف آفیس ما گرفتید، اخواستم اینو بهتون بگم که متوجه باشین که اون ریت هایی که برای شما گفته شده فقط تا 4 سپتامبر. به طور کل کمپانی ها دارن و بهرهایی که از نظر سود ویژه بونس میدن کمپانی ها آیست آیست دارن میرن پایین، چون بسیار سخاوتمندانه و جنرس بودن و برای ریسک اسسمنت یا اون ارزیابی خطریشون یه مقدار اونا رو آوردن پایین. بچه‌ها آخر هفته خوبی داشته باشین. من امیدوارم که روزو و ویکند خوبی داشته باشین. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 میتونین زنگ بزنین. من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، و استاف من همکارانم برای شما آخر هفته خوب و خوشی آرزو میکنیم. روز خوش.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.